به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که برای خیلی ها میتونه واقعا نقطه پایانی باشه برای یک دوره طولانی ناامیدی. فرض کنید به شما گفتن که به خاطر تحلیل شدید استخوان فک دیگه هیچ شانسی برای داشتن دندون ثابت ندارید. این خبر میتونه آدم رو واقعا داغون کنه. امروز ما یه مقاله از وبسایت کلینیک دندانپزشکی مدرن رو بررسی می‌کنیم که درباره یک راه حل خیلی پیشرفته به اسم ایمپلنت ساب پریوستئال صحبت می‌کنه و مخصوصاً در مورد طول عمرش.
و این موضوع خیلی هایزیه، چون وقتی کسی به این مرحله میرسه فقط دنبال یه راه حل نیست، دنبال یه راه حل با دوام و قابل اعتماده. سوال اصلی اینه این روش چقدر دوام میاره؟ و مقاله نکات جالبی رو مطرح میکنه که نشون میده بخش بزرگی از موفقیت این درمان به طرز شگفت‌انگیزی به خود بیمار بستگی داره.
خب پس بیایید این موضوع رو بشکافیم. این ایمپلنت ساب‌پریوستئال دقیقاً چی هست و چطور کار میکنه؟ آیا واقعا یک راه حل دائمیه یا یه جور نمیدونم وصل پینه موقتیه؟ و از همه مهمتر، این تکنولوژی جدید که انقدر ازش حرف میزنن دقیقاً چه تغییری ایجاد کرده؟ خب بیا از پایه شروع کنیم. مقاله میگه این روش برای کساییه که ایمپلنت های معمولی یعنی همون اندوستیال ها براشون جواب نمیده.
درسته.
دلیلش هم اینه که استخون کافی ندارن که اون پیچ ایمپلنت رو داخلش محکم کنن.
دقیقاً. اسم هاشون هم خودش گویای ماجراست. اندو یعنی داخل. پس ایمپلنت اندوستیال میره داخل استخون. اما ساب پریوستئال یعنی زیر پریوستیوم. پریوستیوم همون قشای نازکیه که روی استخون رو پوشونده. پس این ایمپلنت به جای اینکه داخل استخون فرو بره، روی استخون و زیر لثه قرار میگیره.
مقاله تشبیه خیلی خوب به کار برده بود که به نظرم فهمش رو راحت میکنه. میگه مثل یه زین اسب که روی استخون فک میشینه. یعنی به جای اینکه استخون رو سوراخ کنه، بهش تکیه میکنه.
دقیقاً همینه. این ساختار در واقع یه فریم یا یه چارچوب فلزی از جنس تیتانیومه. نکته کلیدیش اینه که این فریم به صورت کاملا اختصاصی و سفارشی برای فک شما ساخته میشه. یعنی از فک شما یه اسکن سه‌بعدی خیلی دقیق میگیرن و این فریم رو با دقت میکرونی طوری طراحی میکنن که
سب کن ببینم. پس یه چارچوب فلزی روی استخوان فک من قرار میگیره. خود دندونا چطور به این وصل میشن؟ یعنی یه چیزی از لثه من میزنه بیرون؟
سوال خوبیه. بله، از روی همین فریم فلزی یه سری پایه یا به قول فنیش آباتمنت از لثه میزنن بیرون. این پایه ها دقیقاً مثل پایه ایمپلنت های معمولی عمل میکنن و روکش یا پروتز دندان نهایی روی اونها نصب میشه. پس شما یه زیرساختار کاملاً شخصی سازی شده روی استخونتون دارین که پایه دندوناتون ازش بیرونه.
پس این برای کسی که استخون فکش خیلی تحلیل رفته و حتی پیوند استخون هم براش جواب نمیده مثل یه معجزه میمونه.
بله، و یه مزیت مکانیکی خیلی مهم هم داره که مقاله بهش اشاره کرده. توی ایمپلنت معمولی تمام فشار جویدن روی یه پیچ کوچک در یک نقطه از استخوان متمرکزه. اما اینجا چون فریم مثل همون زین اسب روی سطح وسیعی از استخوان نشسته، فشار جویدن در تمام اون سطح پخش میشه. این برای استخوان‌های ضعیف و تحلیل رفته یه مزیت خیلی بزرگه.
خب این تکنولوژی ساختش فوق‌العاده به نظر میاد. اما فرض کنیم بهترین فریم دنیا هم ساخته شد و جراحی هم عالی بود. این سازه چقدر دوام میاره؟ این بزرگترین سوال برای کسیه که داره این هزینه رو میکنه، درسته؟
دقیقاً. و این همون تصور غلطیه که مقاله سعی داره اصلاحش کنه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این یه راه حل موقتیه. اما مقاله صراحتاً میگه اینطور نیست. این نه یه درمان موقتیه و نه لزوماً دائمی مادام العمر، بلکه طول عمری کاملاً شبیه به ایمپلنت‌های عادی داره.
صادقانه بگم وقتی مقاله رو میخوندم و به آمار رسیدم اولش کمی جا خورد. میگه میانگین طول عمر گزارش شده برای این ایمپلنت‌ها بین 10 تا 15 ساله. خب 10-15 سال برای همچین جراحی سنگین و پرهزینه‌ای خیلی طولانی به نظر نمیاد. واقعا ارزشش رو داره؟
این دقیقا همون جاییه که بحث جالب میشه. مقاله میگه این عدد فقط میانگینه. تمام داستان نیست. این عدد برای وقتیه که شما حداقل مراقبت رو انجام بدی. نکته کلیدی که روش تاکید میکنه اینه که با رعایت بهداشت عالی، مراجعه‌های منظم به دندانپزشک و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، این طول عمر میتونه تا 25 سال هم برسه. یه جمله کلیدی داره که به نظرم اصل مطلبه. خود ایمپلنت محدودیت خاصی نداره. این سبک مراقبت بیماره که تفاوت رو ایجاد میکنه.
یعنی سرنوشت این سرمایه گذاری درمانی تا حد خیلی زیادی دست خود آدمه. مقایسهش با ایمپلنت معمولی هم این موضوع رو روشن‌تر میکنه. برای ایمپلنت های معمولی هم میانگین عمر 15 تا 20 سال گزارش میشه که با مراقبت عالی میتونه به بیشتر از 30 سال هم برسه.
دقیقاً. پس وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم میبینیم که ساب‌پریوستئال یه گزینه با ماندگاری کاملا قابل مقایسه است. اونم برای کسایی که قبلاً بهشون میگفتن هیچ گزینه‌ای برای دندون ثابت ندارن. این یه تغییر نگرش اساسیه. یعنی شما دیگه بین یه راه حل عالی و هیچی انتخاب نمی‌کنید، بلکه بین دو راه حل عالی با طول عمر مشابه. اونی را انتخاب می‌کنید که برای شرایط بیولوژیک فک شما مناسب تره.
یکی از بخشای مقاله که واقعاً منو شگفت زده کرد، مقایسه روش‌های قدیمی و جدید ساخت این ایمپلنت‌ها بود. انگار تکنولوژی همه چیزو زیر و رو کرده.
کاملاً. مقاله توضیح میده که در گذشته وقتی این ایمپلنت ها با روش های سنتی ساخته میشدن، نرخ موفقیت خیلی قابل پیشبینی نبود. آمارها چیزی بین 50-70% رو نشون میدن.
50%؟ یعنی تقریباً شیر یا خط بوده. از هر دو نفر ممکن بود یکیشون با شکست مواجه بشه. این ریسک خیلی بالاییه. و مشخصه که چرا این روش در گذشته شاید شهرت خوبی نداشته.
دقیقاً. مثل این بود که بخوان برای یه نفر که هیچ وقت ندیدنش کت و شلوار بدوزن، جراح باید از فک شما قالب‌گیری فیزیکی می‌کرد، اونو می‌فرستاد لابراتوار و تکنیسیان سعی می‌کرد با دست یه فریمی بسازه که به اون قالب بخوره. کلی خطای انسانی در این بین وجود داشت.
و حالا چی این تکنولوژی دیجیتال دقیقاً چه کار کرده؟
حالا داستان زمین تا آسمون فرق کرده. مقاله میگه نسل جدید این ایمپلنت ها با اسکنرهای سه‌بعدی فوق دقیق فک یا همون CBCT، طراحی کامپیوتری و در نهایت پرینترهای سه‌بعدی فلز ساخته میشن. دیگه خطای انسانی در کار نیست. ما با اسکن سه‌بعدی دقیقاً میدونیم هر انحنا و هر پستی و بلندی استخوان شما کجاست. نرم افزار فریمی طراحی میکنه که با دقت میکرونی روی این استخوان میشینه و پرینتر سه‌بعدی همون طرح رو بدون هیچ خطایی چاپ میکنه.
و نتیجه این همه دقت چی بوده؟
نتیجهش یه جهش فوق‌العاده در نرخ موفقیت بوده. مقاله به آمارهای جدید اشاره میکنه که نرخ بقای این ایمپلنت ها در کوتاه مدت به بالای 95% رسیده.
95%؟
بله. آمار دقیق تر بین 95.3 تا 97.8.
وای. یعنی از هر دو نفر یکی شکست میخورده. رسیده به جایی که تقریبا همه موارد موفقیت آمیزه. این عملا یعنی این روش رو از مرگ بالینی نجات دادن؟
بهتر از این نمیشه گفت. این فقط یه پیشرفت عددی نیست. این یعنی این روش از یه قمار پزشکی به یه مهندسی قابل اعتماد تبدیل شده. قبلا شما تاس مینداختی، اما الان با یه راه حل مهندسی شده، دقیق و کاملا شخصی سازی شده طرفی. پس برای شمایی که شاید بهتون گفته بودن هیچ راهی نیست، این تکنولوژی میگه نه تنها یک راه وجود داره، بلکه این راه به اندازه روش‌های استاندارد قابل اعتماده.
خب، پس تکنولوژی کار خودش رو کرده و یه زیرساخت فوق‌العاده قابل اعتماد ساخته. حالا اگه کسی بخواد به اون طول عمر 25 ساله برسه، چه کارایی باید انجام بده؟
مقاله این بخش رو مثل یه قرارداد دو طرفه توضیح میده. یه بخشش وظایف کلینیک و جراحه، یه بخش دیگرش وظایف خود بیمار. درسته. در بخش کیفیت درمان، مقاله چند تا عامل حیاتی رو اسم میبره. اولی و مهمترینش همون طراحی دقیق فریم با نرم‌افزارهای تخصصیه که کاملاً روی فک بشینه. دومی ساخت بی‌نقص با همون پرینترهای سه‌بعدیه. سومی استفاده از مواد استاندارد مثل تیتانیوم خالص که بدن بهش واکنش نده.
و چهارمی که هنوز به انسان بستگی داره.
دقیقاً. چهارمین عامل مهارت جراحه. حتی با بهترین فریم دنیا، تجربه جراح در نصب درستش، مدیریت بافت لثه و محکم کردن پیچ‌های تثبیت کننده نقش کلیدی در موفقیت بلند مدت داره.
خیلی خوب. این از وظایف تیم درمانی، حالا بریم سراغ بخش دوم قرار داد، که وظایف خود شما به عنوان بیماره. مقاله خیلی روی این بخش مانور میده و انگار میخواد بگه کلید موفقیت نهایی اینجاست.
بله، این بخش رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. بخش اول کارهای روزمره است، یعنی بهداشت فردی که شامل مسواک زدن، نخ دندان، دهانشویی و یه چیزی که مقاله خیلی روش تاکید داره، واترجت یا آفشان دندانیه.
واترجت چرا انقدر مهمه؟
چون پایه‌ها از لثه بیرون زدن، تمیز کردن اطرافشون خیلی حیاتیه و واترجت بهترین ابزار برای این کاره. مورد بعدی در کارهای روزمره استفاده از نایت گارده، البته برای کسایی که دندون قروچه دارن. فشار دندون قروچه میتونه برای این سازه فلزی خیلی مخرب باشه.
پس این شد تعهدات روزانه. بخش دوم چیه؟
بخش دوم کارهای دوره‌ای و سبک زندگیه. اول از همه معاینات دوره‌ای منظم، مثلا هر 6 ماه یک بار. نباید فکر کنید چون دندون‌ها عالی‌اند دیگه نیازی به دکتر نیست. این چکاپ‌ها برای اینه که هر مشکل کوچیکی در نطفه خفه بشه. بعدیش ترک دخانیاته. مقاله میگه سیگار و قلیون روند ترمیم رو مختل میکنن و خطر عفونت رو به شدت بالا میبرن.
و در نهایت؟
کنترل بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت که باید کاملاً تحت کنترل باشه تا روی سلامت لثه تأثیر منفی نذاره.
پس واقعاً یه شراکته. تیم درمانی یه ماشین فوق‌العاده طراحی میکنه و تحویل میده. اما اینکه این ماشین چطور کار کنه و چقدر عمر کنه به نحوی رانندگی و سرویس‌های دوره‌ای صاحبش بستگی داره.
و برای اینکه راننده بهتری باشیم، باید بدونیم چه خطراتی در جاده وجود داره. مقاله به درستی به عوارض احتمالی هم اشاره میکنه، چون آگاهی ازشون به پیشگیری کمک میکنه. شایع‌ترین علت شکست، عفونته.
منطقیه. هر جایی که یه جسم خارجی از بدن بیرون میزنه، مستعد تجمع باکتریه.
دقیقاً، عفونت در بافت نرم اطراف همون پایه هاست. مقاله هشدار میده که اگه این عفونت درمان نشه و به زیر فریم نفوذ کنه، میتونه فاجعه بار باشه و باعث بشه کل سازه از استخوان جدا بشه. اینجاست که اهمیت اون واترجت و بهداشت دقیق خودش رو نشون میده. این کارا برای قشنگی نیست، برای جلوگیری از بزرگترین عامل شکسته.
عوارض دیگه ای هم هست که باید حواسمون بهش باشه؟
بله، دو مورد دیگه هم ذکر شده. یکی لق شدن فریمه. این فریم ها با پیچای خیلی ریزی به استخوان محکم میشن. اگه این پیچا به هر دلیلی شل بشن، کل ساختار لق میشه که باید سریعاً توسط پزشک برطرف بشه. این چیزیه که توی همون چکاپ های دوره‌ای مشخص میشه.
و مورد آخر که بیشتر ظاهریه.
تحلیل لثه و نمایان شدن فلز فریم. گاهی ممکنه لثه در اطراف پایه‌ها کمی عقب نشینی کنه و بخش کوچیکی از فلز دیده بشه. این هم از نظر زیبایی جالب نیست و هم میتونه محل تجمع میکروب بشه. پس باید سریع بهش رسیدگی کرد.
پس اون چکلیست مراقبتی که گفتیم دقیقاً برای جلوگیری از همین سه تا اتفاقه. بهداشت دقیق جلوی عفونت رو میگیره و چکاپ‌های منظم جلوی لق شدن پیچ و تحلیل لثه رو قبل از اینکه به بحران تبدیل بشن میگیرن. همه چیز به هم وصله. خب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بررسی عمیق داشته باشیم، به نظرم چند تا نکته کلیدی رو باید با خودمون ببریم. اول اینکه ایمپلانت ساپریوستئال یه راه حل موقتی و اثر ناچاری نیست. یه درمان کاملا قابل مقایسه با ایمپلانت‌های معمولیه، مخصوصا برای کسایی که فکر می‌کردن به آخر خط رسیدن.
دوم، تکنولوژی دیجیتال مدرن این روش را از یه قمار 50-50 به یه مهندسی دقیق با موفقیت بالای 95% تبدیل کرده. این بزرگترین دستاورده.
و در نهایت و شاید مهمتر از همه، کلید رسیدن به حداکثر طول عمر، یعنی اون 25 سال رویایی، توی دستورای خود شما به عنوان بیماره. این یک قرارداد دو طرف است که موفقیتش به تعهد شما به مراقبت‌های دقیق و منظم بستگی داره.
و اگه بخوایم یه قدم عقب‌تر بریم و از بالا نگاه کنیم، این یه نمونه عالی از اینه که چطور پزشکی شخصی سازی شده و فناوری پیشرفته دارن راه حل‌هایی ارائه میدن که تا همین چند سال پیش غیر ممکن به نظر می‌رسید. این روش فقط قدرت جویدن رو بر نمی‌گردونه، امید و کیفیت زندگی رو به بیمارانی برمیگردونه که فکر می‌کردن همه گزینه‌هاشون رو از دست دادن. این فراتر از دندان پزشکیه، این بازگردوندن یه بخش مهم از زندگیه.
کاملا درسته. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این موضوع گوش دادید، این مقاله روی جنبه‌های فنی و بیولوژیکی طول عمر تمرکز داشت. اما یه لحظه به این فکر کنید که داشتن یه رایحند دندانی مطمئن و طولانی مدت بعد از سالها مشکل چه تأثیری میتونه روی اعتماد به نفس، زندگی اجتماعی و حس کلی خوب بودن یه فرد داشته باشه؟ بعد روانی این طول عمر چیه؟ و چطور کیفیت سالهای زندگی رو فراتر از صرفاً توانایی جویدن تغییر میده؟ این شاید مهمترین جنبه‌ای باشه که توی هیچ آمار و ارقامی نمی‌گنجه.